ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یکصد و نوزده نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. رئیس مجلس ایران میگوید لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. و اصغر عبداللهی نویسنده و فیلمنامه نویس درگذشت. بنابر تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 119 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شدند که بر این اساس مجموع بیماران از ابتدای شیوع بیماری را به بیش از 1,200,000 نفر میرساند. مجموع جانباختگان این بیماری نیز بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در مجموع به 55,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 108 شهرستان در وضعیت نارنجی و 340 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. محدودیت‌های تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح که تا کنون در شهرهای وضعیت نارنجی و پیش از این قرمز اجرا می‌شد، قرار است از روز یکشنبه در شهرهای زرد هم اعمال شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یکشنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
به گفته آقای قالیباف، وابستگی بودجه به نفت هم باید به صفر برسد. آقای قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 با سیاست‌های کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. شماری از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت تنظیم کرده است. منتقدان میگویند دولت در بودجه پیشنهادی وابستگی به نفت را از 10% به 35% افزایش داده است. اصغر عبداللهی، داستان نویس، فیلم نام نویس و کارگردان که چند سال اخیر را با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، روز هفتم دی ماه در 64 سالگی درگذشت. آقای عبداللهی که متولد 1334 آبادان بود، در نوشتن فیلم نامه آثاری چون خواهران غریب، جهیزیهی برای رباب، عینک دودی، غریبانه، مرسدس، آشپزباشی، چتری برای دو نفر، خداحافظی طولانی و خانه خلوت نقش داشت. او که مدرس داستان و فیلم نامه نیز بود، در سالهای اخیر فیلم یک قناری یک کلاغ را هم در مقام کارگردان ساخت. از جمله کتابهای آقای عبداللهی میتوان به قصه ها از کجا میآیند، از فیلم نامه نویسی و زندگی، آفتاب در سیاهی جنگ گم می شود، در پشت آن مه، مجموع داستان کوتاه، سایبانی از حسیر و هاملت در نم نم باران یاد کرد. اما اتحادیه اروپا از امروز یکشنبه نخستین دور از عملیات واکسیناسیون شهروندان کشورهای 27گانه را رسما آغاز کرد. با این اقدام اتحادیه اروپا در عمل فصل تازه و مهم دیگری در مقابله با ویروس کرونا را گشود. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 10 ماه از ظهور ویروس کووید 19 در اروپا که بیش از 25 میلیون تن از شهروندان این قاره را مبتلا کرده، برنامه و یا کارزار واکسیناسیون در مقابله با این ویروس کشنده از یکشنبه این هفته در اتحادیه اروپا آغاز شده. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون این اتحادیه که پیش از این اجازه داد از امروز واکسن بایونتک فایزر در اختیار نزدیک به 450 میلیون شهروند این اتحادیه قرار گیرد، گفته تزریق واکسن به تدریج کمک می‌کند مردم به زندگی عادی خود بازگردند، ولی با این حال برای دستیابی به این هدف باید احتیاط را هم در نظر داشت. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به ارسال محموله‌های واکسن به کشورهای 27 گانه این اتحادیه افزوده بیش از نیازهای خودی واکسن سفارش و خریداری شده و در حال حاضر اتحادیه اروپا در وضعیتی است که می‌تواند از کشورهای همسایه و شرکای خود در سراسر دنیا هم حمایت کند. به نوشته خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا به سفارش 27 کشور عضو خود با شماری از شرکت‌های معتبر داروسازی دنیا قرارداد همکاری بسته و در مجموع نزدیک به 1,300,000,000 دوز و یا واحد واکسن سفارش داده. بر پایه یک برنامه تنظیم شده، واکسن بایونتک فایزر در دور اول که از یک شنبه این هفته آغاز شده، به افرادی در اروپا تزریق می شود که بیش از دیگران آسیب پذیرند و در معرض خطر جدی کرونا قرار دارند که از آن جمله می توان به شهروندان بالای 80 سال، ساکنان خانه های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی اشاره کرد. در پایه تصمیم اتحادیه اروپا، همه کشورهای 27 گانه همزمان واکسن دریافت کرده بدون آنکه کشوری بر کشوری دیگر برتری داشته باشد. آلمان هم یکی از این کشورهاست که برای تسهیل در امر واکسیناسیون شهروندان 6500 تن از سربازان و پرسنل ارتش را هم وارد این کارزار کرده. نخستین شهروند آلمانی که علیه ویروس کرونا واکسینه شده یک زن 101 ساله است که سالهاست در خانه سالمندان زندگی می کند. و اما واکسیناسیون در کشورهای اروپایی در حالی آغاز شده که نو و گونه‌ای جهش یافته از ویروس کرونا هم سایه سنگین خود را بر این عملیات انداخته. بر پایه گزارش ها پس از بریتانیا، این گونه ویروس که 70% قابلیت انتقال بیشتری دارد در مادرید، پایتخت اسپانیا، سوئد و فرانسه هم دیده شده. ولی با این حال اوگور شاهین، پزشک و پژوهشگر ترک‌تبار آلمانی که از بنیانگذاران شرکت دارویی بایونتک است، در گفتگو با خبرگزاری آلمان یادآور شده واکسن این شرکت که در حال حاضر در اتحادیه اروپا تزریق می شود در مقابله با انواع جهش یافته کرونا هم توانمند است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سازمان بازرسی کل ایران میگوید در روند واگذاری‌های شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تخلف رخ داده است. حسن درویشیان رئیس این سازمان گفته است از آنجا که تخلفات محرز است، این معامله مشمول فسق می‌شود. پیشتر دیوان عالی کشور خواستار خلع ید امین اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت، تا پایان آبان ماه شده بود که تاکنون انجام نشده. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری از طریق خط تلفن. روزبه اخبار کارگری رو دنبال میکنه و الان هم همراه ما هست. روزبه، بپردازیم به صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره لزوم فسخ قرارداد واگذاری به بخش خصوصی.
سلام سپیده و همچنین شنوندگان گرامی. حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حقیقت چند روز بعد از برگزاری نشست بی‌نتیجه هیئت داوری سازمان خصوصی سازی صحبت کرده. اول اشاره کرده که قوه قضاییه از خصوصی سازی در چارچوب قوانین کاملا حمایت میکنه و اشاره هم کرده واگذاری های زیادی صورت گرفته طبق مقررات، اما اشاره کرده که ما با تضییع حقوق مردم و بیت المال حتما مخالفیم. این صحبت در شرایطی مطرح میشه که تاکنون اخبار زیادی منتشر شده در مورد واگذاری هایی که به ورشکستگی و تعطیلی کارخونه ها منجر شده یا ایجاد مشکلات بسیار زیاد برای اونها. شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها شرکت در این زمینه نیست. خیلی موارد بوده که گزارش‌های زیادی بوده، کارخونه هایی که تعطیل شده و کارگرانی که مدام دارن تلاش میکنن حتی دستمزد حقوق معوقه‌شون رو بگیرن. اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرده و گفته که دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت امید اسدبگی و همینطور نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید. این هم باز در شرایطی هست که چند ماهه که دادگاه امید اسدبگی و مهداد رستمی چگینی که در پرونده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند همراه با تعداد دیگر از مدیران سابق بانک مرکزی موفق مونده و برگزار نشده و دلیل در حقیقت قابل قبولی هم در این زمینه ارائه از طرف قوه قضاییه نشده. اما در مورد فسخ قرارداد واگذاری حسن آقای درویشیان گفته که هنوز گزارش رسمی در مورد این خبر که هیئت داوری پذیرش نکرده درخواست واگذاری رو ما دریافت نکردیم، اما هیئت داوری مسئول سازمان خصوصی سازی اگر رد بشه این درخواست فسخ قرارداد میتونه اعتراض کنه، ما وقت در دادگستری تهران به اون رسیدگی خواهیم کرد. خب این در صورتی که سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اقتصادی که فرهاد دشبسند وزیر اون به مجلس برخونده شده تا در مورد همین قرارداد توضیح بده و همین آقای دشبسند از حامیان جدی این واگذاری بوده.
روز به شرکت نیشکر هفت‌تپه رو سازمان خصوصی سازی سال 1394 به دو شرکت خصوصی واگذار کرد. چه موضعی داره دولت حسن روحانی در مورد واگذاری نیشکر هفت‌تپه؟
دولت تا به حال در مواضعی که داشته کاملا از این واگذاری حمایت کرده، از مسئولین بالاتر تا پایین‌ترش، از اساقی جهانگیری که کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها متهمش کردن به اینکه از طریق غیر مستقیم در حقیقت منافعی داره در این واگذاری، تا خود فرهاد دشپسند که در زمانی که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی بود و در آبان 97 که اعتراض‌های گسترده کارگران داشتن و خواستار لغو خصوصی سازی بودن حمایت می‌کردن از این واگذاری، و حتی پوری حسینی که الان تحت محاکمه قرار داره متهم کرده بود که افکار چپگرایانه دارن کارگران شکر هفت‌تپه، به نوعی اونا رو متهم کرده بود و هیچ گونه دلیلی رو هم ارائه نکرده بود. بعد پایین ترش غلامرضا شریعتی هست که در پرونده به نوعی از اونا هم برده شده، همون 1.5 میلیارد دلاری که 225,000 دلار پول گرفته از امید اسدبگی.
روز به کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدن، خودشون پیشنهادی یا راه حلی ندارن؟
بله دو پیشنهاد دادن. یکی این که خب یا به یه شرکت معتبر دولتی واگذار بشه و خود کارگران نظارت بکنن بر اجرای مدیریت، چون معتقدن که کسانی که حالا مدیریت دورپرواز هستن یا مدیرانی هستن که از خود شرکت نیستن دل نمی سوزونن. و مورد دوم این که اگر دولت نمیخواد این کارو بکنه به خود کارگران واگذار بشه تا اجرا بشه. این ایده رو در اعتراضهای آبان 97 به خصوص از سوی اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد. تا الان هم این دو تا خواسته رو کارگران بارها و بارها مطرح کردن، اما مقامات دولتی روی خوشی تا به حال به این قضیه نشون نداد.
بسیار سپاسگزارم. روزبه بلحری بود همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکرد و از طریق خط تلفن با ما بود. اما آخرین خبر این که مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده است. حمید مساعدیان رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی به خبرگزاری ایسنا گفته است که جنازه 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جنازه 3 نفر همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. روز جمعه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. روز یک شنبه گروهی 20 نفره متشکل از پلیس کوهستان و جمعیت هلال احمر عملیات جستجو در ارتفاعات کوههای شمال تهران را برای یافتن مفقودی‌های احتمالی آغاز کردند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.